و دعوت میکنم شنونده فصل دوم باشید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. هه مثل حمایت.
اون چیزی که یه بچه نخبه رو خلاص نگه می‌داره پول و مادیات نیست.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
اون باید به این نتیجه برسه که میتونه جامعهش رو تکون بده، میتونه تأثیر گذار باشه. اگه همچین حسی بهش دست نده، هر چقدر هم شما بهش از نظر مالی کمک بکنید ارضا نمیشه برای کار کردن. این بچه ها تیپشون اینطوری. ما تو سالیان گذشته نزدیک به 3000 نفر برگردوندیم از 200 دانشگاه برتر. فقط عمده این جوونا تو استارتاپ ها مشغول به کار شدن. فرض بکنید 20 دانشگاه برتر دنیا حدود 550 نفر برگشتن. جالبه بدونید که مثلا در 10 دانشگاه برتر امریکا که جزو 20 دانشگاه برتر دنیا میشه، ما کلن بین 200 تا 250 تا دانشجو داریم. 10 دانشگاه اول که مثلا MIT فرض بکنید، استنفورد و دانشگاه تو این سطح داریم صحبت میکنیم، هاروارد داریم صحبت میکنیم، ما این تعداد دانشجو داریم. مثلا ما داریم صحبت سالی 40 تا 50 نفر رو میکنیم که وارد این دانشگاه میشه.
تولید کننده ایرانی.
حامد نیرومند هستم، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران در دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین و مدیر عامل شرکت دانش بنیان طرح، ساخت و اجرای اصلاح خاک آسیا. شرکت اصلاح خاک آسیا از سال 94 شروع به فعالیت کرد و اعضای این هیئت مدیره این شرکت در مقوله روش‌های بهسازی خاک، تثبیت خاک و روش‌های مهندسی ژئوتکنیک متمرکز هستند. روش‌های تثبیت خاک از قبل ما می‌دونیم که با روش‌های سیمان، بیر و روش‌های آهک بسیار کاربرد داشته و در نقاط مختلف کشور ما در بناهای تاریخی میشه حتی این علائم رو مشاهده کرد. نکته‌ای که وجود داره، تثبیت خاک در دنیای مدرن نیاز به تحول داره و ما تقریباً حدود 8-9 سال هست متمرکز در روی مواد نانو در تثبیت خاک کارهایی رو انجام دادیم. اختراعات زیاد و پتنت‌های بین‌المللی خوبی در این زمینه داریم و کتبی که در خارج از کشور بنده به چاپ رسوندم به زبان انگلیسی. نکته‌ای که وجود داره این هست که در ارتباط با تثبیت خاک با نانو مواد، ما مواد مختلفی رو داریم و میتونیم از هر کدوم از اینها در تثبیت خاک ها استفاده کنیم. ولی تثبیت خاک که مطرح میشه به عبارتی تثبیت خاک‌های چسبنده، خاک‌های روسی بیش از پیش خودش رو نشون میده. خاک ها متفاوت هستن. ما در مهندسی عمران خاک ها رو به ریزدانه و درشدانه، دانه ای و چسبنده دستبندی میکنیم. برای تثبیت خاک به سراغ خاک های چسبنده میریم و روی اونا کار میکنیم. شرکت اصلاح خاک آسیا متمرکز بر روی مواد سبز و پایدار هست که حداقل آسیب رو بر روی محیط زیست وارد کنه.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه‌ای وا کن از تماشا،
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم ایران ایران، تپش دل قرار جانم ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
سهم ما
اکثر این دانش‌هایی که ما بهش رسیدیم و تبدیل به فناوری شده، این فناوری تبدیل به محصول شده.
سعید سرکار، دبیر ستاد نانو فناوری.
حوزه فناوری نانو یه حوزه فوق‌العاده تخصصی و پیچیده هستش. طبیعتاً خب این یا اساتید دانشگاه هستن یا فارغ التحصیلان دانشگاه هستن که اومدن مبتنی بر اون دانش و توانمندی خودشون اومدن محصولاتی رو توسعه دادن با مبتنی بر اون فناوری ها و شرکت های دانش بنیان رو تأسیس کردن. ما نمیتونیم در حوزه فناوری نانو یه شرکت معمولی داشته باشیم.
یای آخر
حامد نیرومند هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان طرح، ساخت و اجرای اصلاح خاک آسیا. در مسیری که ما پیش رو داشتیم در سالهای قبل تا کنون، مواد مختلفی رو تولید کردیم که مقاومت‌های خاک رو از 2-3 برابر تا بیش از 15 برابر هم اضافه کردیم. در بتون هم به همین صورت. این شرکت در چند مقوله فعالیت می‌کند. یک مقوله در روش‌های بهسازی خاک که به عنوان مثال در بحث فرونشست ایران، با توجه به اینکه بنده عضو وابسته کمیته بین‌المللی فرونشست در کمیته بین‌المللی هستم، در اون زمینه هم خیلی کمک دهنده است. و در روش‌های دیگه‌ای که ما در شرکت فعالیت میکنیم، بحث آرندی و تحقیق و توسعه و توسعه مواد افزودنی جدید هست که این مواد رو تونستیم بسازیم و به دستاوردهای خوبی برسیم. نکته ای که وجود داره اینه که در آینده هایتک دنیا مواد نانو بسیار بسیار مؤثر هستن در صنعت ساختمان و ما نباید آنها رو فراموش کنیم. یک نکته وجود داره، بناهای تاریخی ما خیلی آسیب پذیرند و ما توانستیم مواد خیلی خوبی رو برای بناهای تاریخیمون هم ایجاد کنیم و برای مقاوم سازیشون در نظر بگیریم. میدونید که ما یک سری بناهای مدرن داریم که بایستی برای آینده بسازیم، پس نیاز روی اونا برنامه ریزی کنیم، و یک سری بناهای موجود داریم که بناهای تاریخی هستند و بایستی اونها رو حفظ کنیم چون شناسنامه این مملکت هستند و نشون میدن که ما چه تمدنی پشت خودمون داشتیم و برای مرکز گردشگری هم خیلی خوب هست.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می‌ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران
از ایران، سرزمین خوبان، تهران، رادیو سلامت. وقت بخیر عرض میکنم به حضور همه شما و دعوت میکنم شنونده افق روشن باشید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از زنده
های به اورژانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
مرادی ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، برنامه امروز افق روشن رو با همراهی شما آغاز می‌کنیم. اگر علاقمند برنامه افق روشن با طرح مباحث اجتماعی هستید، میتونید این برنامه رو در طول هفته در روزهای زوج شنونده باشین. زمان پخش برنامه 9 و 10 دقیقه. فضای مجازی افق روشن، افق روشن نقطه FM 102. راستی برای ارتباط با برنامه افق روشن شماره پیامک 3102 هم در اختیار شماست. خیلی خوشحال میشیم که موضوعات پیشنهادی خودتون رو از طریق همین شماره به ما ارسال کنید. کیا میگن که جنس ایرانی کیفیت نداره؟ وقتی از برخی از افراد سوال میشه که چرا کالای ایرانی نمیخرید، میگن که کیفیتش پایینه، خلاقیت در طراحی نداره، مغروم به صرفه نیست. اما میدونین که کالاهای زیادی در ایران با کیفیت بالا تولید میشه؟ ما همزمان با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم، کالایی از جنس ایرانی. خیلی سپاسگزاریم که ترجیح دادید امروز همراه افق روشن باشیم و این برنامه رو به مدت تقریبا 42 دقیقه شنونده باشید. لطفا همچنان همراهی بفرمایید تا بیشتر از کالای ایرانی بگیم. کالای از جنس ایرانی موضوع امروز برنامه افق روشن هست. اما قبل از گفتگو با کارشناسان برنامه، بسته گزارشی مرجان قندی رو بشنوید.
پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال، کار و سرمایه ملی و کارگر ایرانی است و حمایت از کالای ایرانی در جامعه تولید محور اتفاق می افتد.
سلام،
صنعت تولید مواد اولیه دارویی و داروها نقش حیاتی در خروجی نهایی نظام دارویی و سلامت کشور دارد. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
توانمندی شرکت‌های دارویی کشور رو نشون میده که خب الحمدلله ما پیشرفت‌های خیلی خوبی رو در تولید دارو داشتیم که چیزی حدود 97% نیاز کشور رو این شرکت‌ها تأمین می‌کنن و 3% هم دارویی هستش که وارد میشه. و خب از کارهای خیلی مهمی که این مدت انجام دادن در رابطه درمان کرونا بوده که ما در شروع بیماری کرونا خیلی داروی مشخص و مفیدی رو نداشتیم، ولی با تلاشی که شرکت‌های دارویی انجام دادن ما امروز الحمدلله تمامی داروهایی که در درمان کرونا مفید هست رو در داخل تولید میشه و الحمدلله کمبودی در این رابطه نداریم.
حمایت از کالای ایرانی در دوران مدرن تنها به این معنی نیست که از تولید کنندگان کلان حمایت شود، بلکه باید از شرکت‌های کوچک و دانش بنیان نیز حمایت کرد. دکتر سورنا ساتری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور:
تو خیلی از حوزه‌ها واقعا بی‌نظیریم. مثلا تو بیوتکنولوژی همینطوره، ما تو تمام شاخه‌های بیوتک الان پیشرویم تو منطقه. ما بیش از 25-6 تا فقط دارو بیوتک درست میکنم که همین بغل دستمون ترکیه یه دونه شون میزنه. تو حوزه‌های تجهیزات پزشکی بسیار خوبیم، سبلای بنیادی وضع خوبی داریم، هوافضا وضع خوبی داریم، ICT استارتاپ های خیلی فوق‌العاده‌ای ما تو این حوزه داریم، حتی حوزه‌های فناوری ICT مثل هوش مصنوعی. این حوزه‌ها حوزه‌ای است که حوزه اقتدار کشوره در حال حاضر و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هم توش زیاده. ما هر جا که تعداد شرکت‌هامون بالا باشه مشکلات تحریم رو خیلی راحت حل می‌کنیم. فرض بکن تو حوزه کشاورزی که الان وابستگی که خیلی زیادی ما به خارج از کشور داریم، تعداد شرکت‌هامون هم کمتره. هر چقدر که تعداد شرکت ها، سایز شرکت ها، بزرگیشون و میزان سرمایه گذاری که دارن روی تکنولوژی میکنن میره بالا، اون حوزه ها حوزه‌ای که ما جلوی تحریم خیلی مقاومتر است.
بیشک تولید ملی مقدمه خواهد بود بر اشتغال زایی کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد می شود که نهایتاً منجر به رشد و ترقی کشور ما خواهد شد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا افق روشن هست و ما امروز هم می‌خوایم به یکی از موضوعات بحث برانگیز روز بپردازیم، کالای از جنس ایرانی و بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان. امروز روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست و به همین منظور می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. در خدمت آقای مشتبه مرزگر هستیم، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصفهان. جناب آقای برزگر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب، منم وقت بخیر دارم خدمت شما و همکار محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای برزگر، با توجه به اینکه امروز روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست و شما هم رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستین، بد نیست که درباره ماهیت این نوع انجمن‌ها صحبت بفرمایین که وجود این انجمن‌ها واقعاً می‌تونه اون نقش حمایتی رو، حمایت از مردم مصرف کنندگان رو ایفا کنه؟
انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطابق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل شدن.
بله.
و به موجب ماده 9 قانون مذکور انجمن های استانی شهرستان شکل گرفتن. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تنها نهاد قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور هست که مصوبه مجلس است و از لحاظ قدرت عمل کرد بسیار خوب میتونه داشته باشه، که حالا متاسفانه در چند سال گذشته کار کرده انجمنها دیده نشده و یا اگر انجمنها تشکیل شده هم اون کار کرد که باید داشته باشن و نداشتن، ولی در کل از لحاظ کار کرد و جایگاه قانونی جایگاه بسیار خوبی دارن. در سطح استان‌ها در ساختارهای تصمیم ساز و تصمیم گیر خیلی خوبی عضو هستند، من جمله کارگروه تنظیم بازار استان، کمیسیون نظارت به سازمان‌های صنفی شهرستان، کمیته های فرعی و کمیته های فرعی کارگروه تنظیم بازار و خدمتتون عرض بشه که از لحاظ جایگاه بسیار خوبی دارن. ما در دوره سوم انجمن جماعت حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان سعی کردیم مطابق قانون اون جایگاه انجمن احیا کنیم و بتونیم در خدمت مردم مصرف کنندگان عزیز باشیم.
خب اشاره داشتیم به کارگروه تنظیم بازار، می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم که انجمن‌های از نوع انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان کی و کجا از مردم حمایت می‌کنند؟
خدمتتون عرض بشه که انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بعضی موارد داخل در قانون مندرج شدن از لحاظ جایگاهی و حمایتی که دارن و در برخی موارد به موجب دستور عملهای موجود. یکی از اون جاهایی که به موجب دستور عمل هست کارگروه تنظیم بازاره که توسط معاون رئیس جمهور عرض کارگروه تعیین میشن و ما توی اون کارگروه دارای حق رأی هستیم که به موجب اون کارگروهی تشکیل میشه و کارگروه و کمیته های فرعیش ما به عنوان نهاد حمایت از حقوق مصرف کننده در خصوص اون روند و عمل کردی که در خصوص یا توزیع کالا یا قیمت گذاری و نحوه تولید و توزیع کالا هست به طور مویرگی حضور 100% داریم و رویه ما در استانی بوده که حضور 100% داشته باشیم تا بتونیم توی این روند اون اتفاقی که میفته و اون خروجی که میخواد اون کالا و خدمات به دست مصرف کننده برسه منطبق بر واقعیت باشه و کمترین تبعات و آثار بتونیم برای مصرف کننده داشته باشیم.
پس میشه گفت که در چند رکن شما نقش موثری دارین، در مرحله و در فرآیند تولید، توزیع، عرضه و قیمت گذاری. درباره تولید میخوام بیشتر با شما صحبت کنم از اونجایی که موضوع ما کالای از جنس ایرانی هست. خب در حوزه تولید آنچه که خیلی اهمیت داره برای مردم غیر از اون بحث قیمت، کیفیت کالاست. خیلی ها ممکنه کالایی رو تهیه کنن از کیفیتش راضی نباشن. این موضوع رو میتونن با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در میون بذارن؟
بله، خدمت شما عرض بشه که در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و نظام حقوقی ایران مصادیق حقوق مصرف کننده احصا شده و کاملا گویا هست. یکی از مصادیق حقوق مصرف کننده که در ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده قید شده حق برخورداری از سلامتی ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم هست که این حق از مهمترین حقوق مصرف کننده و حق طبیعی ذاتی این شخص هست. یعنی اینکه من مراجعه میکنم به یه مغازه‌ای، به یه واحد صنفی، به یه تولید کننده ای و اون واحد تولیدی موظف و مکلف کالا و خدمات سالم و ایمنی به من بده. متاسفانه یه جمله ما بعضی جاها میبینیم که میگه که کالا مجرد کالا پذیرفته نمیشود. متوجه این؟ این موضوعی هست که به قول معروف در تضاد با این حق مسلم مصرف کننده هست که از کالای ایمنی و خدمات و سالم استفاده بکنه. اگه کالای ایراد داره باید برگرده، ایرادش رفع بشه و به من مصرف کننده تحویل داده بشه. این موضوع حالا موضوعی هست که حالا مد نظر ما هم هست که داریم بگیری های لازم انجام میدیم.
شما موضوع نظارتی هستین، اجرایی هستین؟
ببینید ما از لحاظ نظارتی با سازمان های دیگه من جمله تعزیرات، اتحادیه ها و خود اتاق اصناف توی استان اصفهان تعاملات بسیار بسیار خوبی داشتیم و گشت های مشترکی داریم در خصوص رصد کالا و خدمات عرضه شده در سطح استان و خروجی اونها رو میاریم در کمیته های حالا کمیته های فرعی مثل کمیته های تنظیم بازار یا توی اتاق اصناف یا توی کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اینها رو میاریم اونجا و این خروجی ها رو بر اساس داده هایی که این تصمیم گیری میکنیم که تا اونجایی که میشه از حقوق مصرف کننده تضییع نشه.
مصادیقش خیلی زیاده در طول سال جناب آقای برزگر.
خب ببینین، خب کالای بی کیفیت که این خب یه کالایی که تولید میخواد بشه خود یه سری مقدمات و پارامترهایی باید بگذرونه، یه سری مجوزهایی براش باید گرفته بشه. حالا اون کسایی که میرن مجوز میگیرن قطعا کالای استاندارد تولید میکنن و به قول معروف نشانه استاندارد داره، ولی خب ممکنه که کالای غیر استاندارد تولید بشه. متاسفانه توی این چند سال اخیر با توجه به تحریم ها و اتفاقات
گرون شدن مواد اولیه،
بله در حوزه مواد اولیه افتاد، نمیدونم در حوزه تولید افتاد و مواردی بسیار بعدی که در صد راه تولید کننده وجود داشت، متاسفانه باعث شد که حالا کالاهای تقلایی به خصوص وسایل لوازمی یدکی خود رو و روغن‌های تقلبی که این موضوعات رو که تو اصفهان خیلی روی این موضوعات کار کردیم و گزارش خیلی خوبی تهیه شد، متأسفانه باعث شد که کالاهای تقلبی خیلی زیاد بشه و ما توی استان سعی میکنیم اون مواردی که به قول معروف اینها موارد خیلی مهم و اساسی هستن و به طورت مستقیم و مصرف کننده این موضوعات رو پیگیری بکنیم.
کالای تقلبی یعنی کالای بیکیفیت؟
کالای بی‌کیفیت.
خیلی ممنونیم از توضیحاتی که فرمودین جناب آقای برزگر. آنچه که مهم هست بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست تحت هر شرایطی، این که اگر کالای ایرانی تولید میشه با کیفیت باشه و مردم راغب باشن به خرید کالای ایرانی. یک حرف خیلی خوبی میزنن، احساس بی‌کیفیتی با خود بی‌کیفیتی متفاوته، یعنی گاهی اوقات تحت تأثیر تبلیغات سو ما احساس میکنیم کالایی که خریداری کردیم و تولید داخل هم هست بیکیفیته، در حالی که ناممکنه که اینطور نباشه. آقای برزگر، با توجه به اینکه حالا شما با مردم در ارتباط هستیم و دغدغه های مردم با انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح میشه، علت عمده بیکیفیتی کالاها، اینها رو می‌خواستیم در واقع شما برای ما بیشتر تشریح کنید. ضمن اینکه به چند مورد اشاره کردیم، بحث تحریم‌ها بوده یا قاچاق بوده، اینها منجر شده که کالای بی‌کیفیتی دست مردم برسه. اما گاهی اوقات خود ما هم نمیتونیم واقعا، شاید حالا برای خیلی پیش بیاد که کیفیت، یعنی کالایی که کیفیت داره با کالایی که بی‌کیفیت هست رو نتونن تمیز بدن، که این باز هم باید به یک سری از اصولی چون نشان استاندارد روی کالا توجه کنن. این رو میخواستم بیشتر شما تشریح بفرمایین که الان چه میشود که برخی احساس میکنن کالایی که تهیه کردن کیفیت نداره.
خدمت شما عرض میشه، ببینید دقا نعمت از حقوق مصرف کنندگان از مواد 1 تا مواد 8 اومده در خصوص بحث استاندارد بودن کالاها، مجوز دار بودن کالاها و اینکه کالایی که تولید میشه باید این شرایط و پارامترهای مجوزها رو داشته باشه تا بتونی یک کالای با کیفیت تلقی بکنی صحبت شده. کالایی که الان توی بازار تولید میشه اگر که اون مجوزها رو داشته باشه و اون نشانه استاندارد یا سیب سلامت بسای حالا مواد خوراکی و بهداشتی و آشامیدنی داشته باشه، اصل رو بر این میذاریم که این کالای با کیفیتی هست، مگر اینکه خلاف این موضوع ثابت بشه. چون اصل بر این هست که طرف مراجعه کرده، یه سری مجوزات گرفته، یه سری مراحلی گذرونده و یه مجوز تولیدی کالایی گرفته و حالا علامت استاندارد روش میزنه، یه سیب سلامتی میزنه. من مصرف کننده وقتی مراجعه میکنم به یه مغازه‌ای، میرم جنس رو میبینم، خب الحمدلله مردم ما هم دیگه جدیدن، اینطور که من دقت کردم خیلی روی موضوعات دقت زیادی دارن که کالا رو برمیدارن، مطابقت میدن هم از لحاظ قیمت، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ اینکه ببینن که این محصول از لحاظ شرایط طوری شرایط استانداردی داره یا نداره. من وقتی مراجعه میکنم یه محصول رو برمیدارم و اون علائم خاصه روش میبینم، اصلا برای این میذارم که این محصول کیفیت لازمو داره، مگر اینکه من این محصول رو بیارم همون احساس کیفیتی که شما داری میگین با اون مشخصات و اون مجوزات محصول رو به عنوان محصول با کیفیت بیارم و بعد ببینم که اون محصول از کیفیت لازم برخوردار
نیست،
میشه اون احساس عدم رضایت از کیفیت محصول که اون هم از لحاظ قانونی قابل پیگیری هست، میتونن مراجعه بکنن. و ما چند وقت پیش یه مراجعه کننده داشتیم که در خصوص یکی از مواد شوینده ها اعلام کرد که آقا این مواد شوینده برندی هم بود که این من همیشه از این مواد شوینده استفاده میکنم، ولی الان که اوردم باز کردم مثلا از لحاظ مثلا کیفیت و اون غلظتی که باید داشته باشه خب خیلی کم شده بود و خیلی رقیق بود. گفتن خب همون چیزی که شما فرمودید، ظاهر دیده بود استاندارد و همیشه استفاده میکرد، ولی این
ماهیت یه چیز دیگه بود،
کیفیتش نداشت، که این عدم رضایت از اون کیفیت برمی‌گرده به اون استفاده که از اون محصول بعد از اون اعتماده میشه که اگر که اتفاق بیفته کیفیت نداشته باشه قطعا قابل پیگیری هست، چون که این یکی از اصول و مصادیق حقوق مصرف کننده است که باید یک کالای سلامت و ایمنی داشته باشه.
اینم نکته‌ای بوده فرمودین آقای برزگر، یعنی تولید کننده ابتدا مشتری رو جذب میکنه، بعد از اینکه مشتریش افزایش پیدا کرد کم کم و خیلی نرم از اون کیفیت میزنه.
بله بله، خودش شما مصادیقش رو دیده باشین توی بازاری که الان هست، توی فروشگاه ها، توی مغازه ها، اون کالاهای تولید و خدماتی که تولید میشه، شاید خود شما هم باش سر کار داشته باشین، کما که خود ما هم خیلی هاشو دیدیم و اون چیزی که داخل روی محصول قید شده از لحاظ کیفیت و اون چیزی که انتظار هست، ولی اون وقتی میایم استفادهش میکنیم اون احساس کیفیت رو و احساس رضایت از محصول
نداریم
و این موضوع قابل پیگیری هست.
و چقدر خوبه که کیفیت با قیمت یعنی تطبیق داشته باشن دیگه. گاهی اوقات کیفیت پایینه قیمت بالا، و اگر اینها تناسب داشته باشن دیگه مشتری واقعا رضایتش افزایش پیدا میکنه.
سوالی که شما پرسیدین در خصوص بحث کیفیت و سلامت این یک کالا و خدمات،